رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان محترم، صبح شما بخیر. بنده میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. در دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه، همکاری‌های دو کشور در راهگذر شمال جنوب، انرژی و امور بانکی بررسی شد. آقای رئیسی پس از دیدار با آقای پوتین در مسکو گفت محدودیتی برای گسترش روابط با روسیه نداریم و سند همکاری‌های راهبردی دو کشور می‌تواند چشم‌انداز روابط 20 سال آینده را مشخص کند. وزیر نفت از امضای چندین سند مهم با روسیه در حوزه توسعه میادین نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال تکنولوژی خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق برای ایجاد خط اعتباری 5 میلیارد دلاری میان ایران و روسیه خبر داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم فروش نفت ایران بی اثر شده است. ساعتی پیش زلزله‌ای به بزرگی 4.9 در مقیاس ریشتر در بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان در عمق 8 کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی ارسال نشده است. رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با خانواده شهید هسته‌ای رضایی نژاد تلاش دانشمندان و متخصصان برای پیشرفت کشور به ویژه در بخش هسته‌ای را بسیار با اهمیت دانست و گفت ما در حوزه‌ای وارد شدیم که از نظر استکبار ممنوعه بود. رئیس پلیس راهور گفت 30 دی امروز آخرین فرصت بخشودگی جریمه‌های رانندگی است و رانندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز پلیس علاوه 10 جریمه‌های معوقه خود را پرداخت کنند. رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت اجرای مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را خواستار شد. با رایزنی هایی که در سطح ملی و استانی انجام شد، بحث حقابه سیستان اتفاق افتاد و 2 دریچه از 4 دریچه بند کمالخان بازگشایی شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران در سعادت آباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. وزیر کشور که برای بازدید از سیلاب به جنوب کرمان به این استان سفر کرده است با اعلام آمادگی نهادهای مختلف برای کمک رسانی گفت برای سیل قبل 600 میلیارد تومان تصویب شد و در این نوبت هم خسارت‌ها ارزیابی و جبران خواهد شد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت هر سردفری که در معاونت، مشارکت و مسئله زمینخواری یا جعل سند رسمی اقدام کند، سلب امتیاز خواهد شد. خط منظم کانتینری چابهار به هند راه اندازی شد. وزیر خارجه آمریکا همزمان با ادامه دور جدید مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین گفت واشنگتن نمی‌تواند تضمین دهد که رؤسای جمهور بعدی آمریکا زیر میز توافق احتمالی با ایران نزنند. قیمت نفت به بالاترین میزان در 7 سال گذشته رسید. شاخص نفت خام برنت با 1.04 دلار افزایش به 88.55 دلار و قیمت شاخص نفت وست اگزاس اینترمدیت امریکا با 1.15 دلار افزایش به 86.58 دلار برای هر بشکه رسید. و نخبگان یک شرکت دانش بنیان با استفاده از گوگرد زدایی از مازوت دانش فنی تولید سوخت کشتی را بومی کردند. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد با آگاهی میرسد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 51 تا 59 سوره مبارکه نساء گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه های گذشته ترجمه سوره مبارکه نساء را تا آیه 50 شنیدیم. در این برنامه چند آیه دیگر از این سوره شریفه را ترجمه خواهیم کرد. همان گونه که در برنامه قبل گفته شد، تعدادی از آیات سوره نساء به بیان حالات اهل کتاب و خیانت‌های برخی از ایشان در دین خدا پرداخته است. آیاتی که در این برنامه ترجمه می‌شود، در دنباله همان آیات بوده و پیرامون همان موضوعات سخن گفته است. آیه 51 و آیه بعد منعکس کننده یکی دیگر از صفات ناپسند یهودیان عصر رسول الله است. آیه 51 می‌فرماید: آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب خدا دارند به جبت و طاغوت، بتان و طغیانگران ایمان می‌آورند و به مشرکان می‌گویند آنها از کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت یافته‌ترند؟ آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته و هر کس را خدا از رحمتش دور کند یاوری برای او نخواهی یافت. بسیاری از مفسران در شأن نزول این آیه گفتند که بعد از جنگ احد یکی از بزرگان یهود به نام کعب ابن اشرف به اتفاق عده‌ای از یهودیان به مکه آمد تا با مشتکان مکه بر ضد پیامبر متحد شوند. اهل مکه هم پیمان شدن را مشروط دانستند به سجده یهود به دو بت بزرگ و ایمان به آنها. یهود نیز شرط را پذیرفتند و سجده نمودند. و پس از آن که ابو سفیان از کعب پرسید که آیین ما بهتر است یا آیین محمد، کعب گفت به خدا سوگند آیین شما بهتر است. در این هنگام این آیات نازل شد. بعد از این گواهی و قضاوت یهود میان مسلمین و کفار قریش، خداوند در آیات بعد می‌فرماید که گواهی ایشان باطل و فاقد ارزش و اعتبار است، چنان که می‌فرماید اینان مگر از حکومت بهره‌ای یافتند که اگر می‌یافتند در آن صورت نیز به مردم پشیزی نمی‌دادند، یا اینکه به مردم در برابر آنچه خداوند از فضلش به آنها بخشیده حسد می‌ورزند. آری ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به ایشان حکومت عظیمی را بخشیدیم. آیه بعد ادامه می‌دهد: پس گروهی از خاندان ابراهیم به کتاب خدا ایمان آوردند و جمعی ایجاد مانع در راه آن نمودند و شعله فروزان آتش جهنم شدند که برای ایشان کافی است. قرآن می‌فرماید که آن قوم یهود از نظر اجتماعی آن ارزش را ندارند که بین افراد قضاوت کنند و هرگز مردم قضاوت میان خود را به آنها واگذار نکردند. مضافاً بر این که آنها هیچگاه شایستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند، زیرا آنچنان انحصار طلبند که در صورت حاکم شدن همه چیز را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین قضاوت آنها نیز ناشی از همین روحیه است و آنها همیشه یا حق را به خود می دهند یا به کسانی که از آنها دفاع کنند. ثانیاً این گونه قضاوت‌های نادرست از حسادت آنها به پیامبر سرچشمه می‌گیرد و چون خودشان این مقام را از دست داده‌اند، مایل نیستند در دست کس دیگری آن را ببینند. از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه نقل شده که فرمود خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران، انبیا و پیشوایان قرار داد. سپس به یهود خطاب می کند چگونه حاضرید در برابر آن اعتراف کنید اما در باره آل محمد انکار می کنید. اساساً در مذمت حسد در اسلام بسیار سخن گفته شده و بر اجتناب از آن تأکید فراوان گردیده است. چنان که علی علیه السلام فرمودند حسد تدریجاً ایمان را می خورد، همونطور که آتش هیزم را تدریجاً از بین می برد. در تعقیب آیات گذشته که سخن از ایمان و کفر به میان آمد، در دعای بعد سرنوشت افراد با ایمان و بی ایمان توصیف شده است. در ترجمه آیات می خوانیم کسانی که با آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوستهای تن آنها بریان گردد، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب بیشتری یا بچشند. به درستی که خداوند توانا و حکیم است. و آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به زودی آنها را در باغ‌هایی از بهشت وارد می کنیم که از زیر درختان آنها نهرها جاری است و همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و ایشان را در سایه ساری گسترده وارد می سازیم. از آنجا که گروهی از یهودیان در امانات الهی خیانت نموده و آنچه از معارف توحیدی و آیات نبوت نزد ایشان بود کتمان کردند، سپس به این هم قانع نشده و بین مؤمنین و مشرکین قضاوت کردند، خداوند در آیه 58 فرمود که امانت را به اهلش بازگردانده و به عدالت حکم کنید. در آیه آمده است خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید از روی عدالت داوری کنید. خداوند شما را نیکو موعظه میکند. خداوند شنوا و بیناست. این آیه اگرچه در یک مورد خاص نازل شده است، اما از آن یک حکم کلی و برای همه زمانها استفاده می شود. به همین ترتیب معنای امانت نیز در آیه معنای وسیعی است و منحصر به سرمایه های مادی نمی شود، بلکه سرمایه های معنوی را نیز شامل می گردد. مثلا دانشمندان امانتدارانی هستند که نباید حقایق را کتمان کنند و فرزندان انسان امانت‌های الهی‌اند که خیانت در مورد آنها کوتاهی در تعلیم و تربیت آنهاست. در منابع اسلامی روی دو موضوع مورد بحث آیه بسیار تأکید شده و احادیث بسیاری بیانگر آن است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود اگر علی علیه السلام آن همه مقام در نزد پیامبر پیدا کرد به خاطر راستگویی در سخن و اداء امانت بود. همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود هنگامی که طرفین نزاع نزد تو می آیند حتی در نگاه کردن به آن دو و مقدار و چگونگی سخنان که به آنان می گویی مساوات و عدالت را رعایت کن. پس از بیان مطالب گذشته آیه بعد ترغیب به اطاعت خدا، رسول خدا و اولوالامر و مراجعه به ایشان در تنازعات می کند. چنان که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را و هرگاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید. اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. برای مشخص شدن معنای اولوالامر حدیثی را در اینجا نقل می‌کنیم. روزی مردی به خدمت علی علیه السلام آمد و پرسید کمترین چیزی که انسان با آن جزء کافران و یا گمراهان می‌گردد کدام است؟ امام فرمود کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گناهکاران قرار می‌گیرد این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که اطاعت از ولی امر است نشناسد. آن مرد گفت یا امیرالمؤمنین آنها را برای من معرفی کن. علی علیه السلام فرمود همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر صلوات الله علیه و آله قرار داده و فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آن مرد گفت باز هم روشن‌تر بفرما. علی علیه السلام فرمود همانهایی که رسول خدا در موارد مختلف در خطبه روز آخر عمرش از آنها یاد کرده و فرمود من در میان شما دو چیز به یادگار گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد و آنها کتاب خدا و خاندان من است. با ترجمه آیه 59 از سوره مبارکه نساء برنامه امروز ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از این سوره را برایتان ترجمه خواهیم کرد شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارت. الله 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 الله
الله. صبح چون خونی تازه در رگ‌های زمین دویده است و من سرشارم از امید و زندگی. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم حالتون خوب باشه و این صبح زیبای زمستونی رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. خوشحالیم از اینکه شما عزیزان رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم. در همین لحظه دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ امروز رو بشنوید.
Thank you. تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنج شنبه سیوم دی سال 1400 هجری شمسی مطابق با هفدهم جمادی الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با بیستم ژانویه سال 2022 میلادی است. هفدهم جمادی الآخر سال 658 هجری قمری 785 سال پیش مظفرالدین سعد ابن ابی بکر هفتمین حکمران از اتابکان فارس درگذشت و بعد از پدرش ابوبکر ابن سعد فرمانروای نامدار سلغوری به تخت نشست. مظفرالدین سعد از دوران ولیعهدی به مأموریت‌های سیاسی فرستاده می‌شد. او در این مأموریت‌ها به دربار اوکتای قاآن و هولاکوخان مغول هم رفت و همواره پیام‌آور صلح بود. مظفرالدین سعد در بازگشت از یکی از این مأموریت‌ها خبر درگذشت پدرش را شنید و فوری دستور برکناری و قتل خواجه فخرالدین ابوبکر وزیر پدر را صادر کرد، اما پیش از اجرای حکم درگذشت و در مدرسه عضدیه مدفون شد. پس از مظفرالدین سعد ابن ابوبکر پسر 12 سالش به حکومت رسید. بیستم ژانویه سال 1948 میلادی 74 سال پیش نمایندگان دولت اندونزی و دولت پادشاهی هلند قرارداد ترک مخاصمه را امضا کردند. بدین ترتیب جنگ آزادی خواهانه ملت مسلمان اندونزی علیه استعمارگران هلند پایان یافت. اندونزی از اواسط جنگ جهانی دوم تا اواخر آن در اشغال نیروهای ژاپنی بود، اما بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و تسلیم ژاپن، کلیه سلاح‌های نیروهای ژاپنی به دست ملی‌گرایان استقلال طلب اندونزیایی افتاد. در سال 1945 میلادی احمد سوکارنو استقلال اندونزی را اعلام کرد، اما با مخالفت و لشکرکشی‌های هلند مواجه شد. در نهایت با دخالت سازمان ملل متحد دولت هلند به ناچار با حکومتی به نام اتحادیه اندونزی و هلند موافقت کرد. هلندی‌ها در سال 1949 میلادی استقلال کامل اندونزی را پذیرفتند. سیوم دی سال 1343 هجری شمسی 57 سال پیش نظام وفا کاشانی شاعر ایرانی در تهران درگذشت. نظام وفا در سال 1305 قمری در بیدگل کاشان به دنیا آمد و زیر نظر پدر و مادری شاعر و اهل ادب پرورش یافت. نظام وفا تحصیلات خود را در علوم ادبی، عربی، فارسی و فلسفه در کاشان، قم و سپس نجف به پایان رساند. نظام وفا در زمان سکونت در تهران زبان فرانسه را آموخت و در جریان نهضت مشروطه وارد فعالیت‌های سیاسی شد. نظام وفا به همین سبب دستگیر و زندانی شد، اما بعد از آزادی به تدریس و تعلیم و تربیت مشغول شد. نظام وفا در سال 1302 خورشیدی ماهنامه وفا را با همکاری دوستانش منتشر کرد. از نظام وفا آثاری چون حدیث دل، گذشته ها و دیوان شعر باقی است. نظام وفا از استادان نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی بوده است. نظام وفا در 77 سالگی درگذشت. سیوم دی